امروز پدر و مادر، ببینید ما بحث هویت زایی و هویت زدایی داریم، بحث دین زایی و دین زدایی داریم، این فرقه های نوپدیدی که میاد، بحث در واقع همون جوری که عرض کردم نفوذ در لایه های شناختی افراد رو داریم. اینها چالش های ما هستند که بعد دیگه بازی که آقای مؤمن نصر اشاره میکنه توی این حوزه ها داره اتفاق میفته و نکاتی که جناب سعید رجبی اشاره میکنن به خاطر این موارد، همون هویت در واقع دیجیتالی که ناشی از اقتصاد دیجیتال هست، ما باید بهش ورود بکنیم در حوزه قانون گذاری. اما خب اینها هیچ وقت اتفاق، یعنی به محض اینکه به حوزه قانون میرسیم، علارغم اینکه در همه حوزه ها عاشق این هستیم که مدل غرب رو در کشور پیاده کنیم، در حوزه قانون گذاری یک ایستادگی جدی اتفاق میفته و یک در واقع رفتارها و کج‌سلیقگی های متاسفانه اتفاق میفته که خب خروجیش میشه که ما قانون نداریم، چالش ها در کشورهای دیگر حل میشوند، در کشور ما روز به روز بهش اضافه میشه و ما یه سری مخاطبی رو داریم که حالا تربیت رسانه ای نشده، آموزش سواد رسانه ای ندیده، چالش ها داره اضافه میشه، بچه هایی که این وسط هویتشون از دست میره، تربیتشون، کودکیشون، نوجوانیشون از دست میره و ما فقط داریم مدام یه تاکید میکنیم که آقا چرا اینجوریه و چرا حل نمیشه.
تشکر میکنم سرکار خانم دکتر نصیری، بسیار مطالب مهمی بود. خب از همین دست تفکر و نگاه وقتی میریم جلوتر میبینیم این بیقانونیه حتما مدیریت باید بشه، ایشالله اتفاقات خوبی بیفته. این فضا فضای بگیر و ببند قطعا مد نظر هیچ کدوم از مسئولین ما نیستش. این فضایی که یک طرح صیانت میاد دوباره یک اتفاقی تو فضای مجازی میفته و یک چالش جدید از خود طرح صیانت که میخواد قانون گذاری کنه به وجود میاد، اینها نشون میده که شاید ما قانون نداریم و فکر میکنیم فقط بیقانونیه، اما فکر میکنم من در طرف مقابلمون یا دشمن این مملکت یا افرادی که آرامش این مملکت رو نمیخوان قطعا اتاق فکرهایی میشنن برای این چالش های ما هم تصمیم میگیرن. جناب سرهنگ رجبی در خدمت شما هستیم در این حوزه قانونگذاری و قوانین بالادستی. توی گزارش شنیدیم، صحبت سرکار خانم دکتر نصیری هم شنیدیم، این قوانین بالادستی گویا دیگه جزو چیزهاییه که با فرهنگسازی برای مردم و آموزش دادن دیگه نمیشه درستش کرد. تو این حوزه باید چی کار کنیم؟
خانم دکتر کاملا موضوع مهم و قابل توجهیه. شما دقت کنید، ما اخیراً یعنی سال گذشته، اردیبهشت سال گذشته، یه دو تا قانون و دو تا سند، یه دو تا یه قانون و یه سند در خصوص کودکان تصویب کردیم. مجلس محترم آمدن و قانون حمایت از کودکان رو تصویب کردن. یه در قانون حمایت از کودکان به موضوع فضای مجازی اشاره شد. همزمان خب شورای عالی فضای مجازی اومد و سند سیانت از کودکان در فضای مجازی رو هم تصدیق. شما دقت بکنید، یک نگاهی اگر به این سند بکنید، تو این سند سه تا نظام طراحی شده: نظام مشاوره، نظام مداخله و نظام مقابله. خب دسته ها و نهادهای مختلفی هم مسئولیت پیدا کردن که حالا تو این سیستم و توی نظامات باید ورود پیدا بکنن. خب شما نگاه کنید، تا وقتی که موضوعات قانون گذاری نشه توی کشور، شما الان خب سند شورای عالی فضای مجازی وجود داره، ابلاغ شده، دستگاه ها شما برید سال آینده سوال بکنید در دستگاه ها که این سند چند درصدش اجرا کردن. من به شما قول میدم به خاطر اینکه ساز و کارهای اجراییش در قالب بودجه، در قالب آیین‌نامه هایی که نیازه، در قالب هم افزایی که دستگاه ها و نهادها باید با هم انجام بدن، در قالب ضمانت اجرا، اینا وقتی که شما یک سال دیگه برید از سند، همین اتفاقی که برای مصوبات دیگه شورای عالی افتاده ها نکنید، ما متاسفانه در کشور در نگاه کلان موضوع و معضل خوب میدونیم چیه. نکنید مثال من خدمتتون عرض کنم، موضوع شبکه ملی اطلاعات بیش از الان 15 سال توی کشور مطرحه. ایران
یعنی حالا ما توی بحث جناب سنگ شبکه ملی اطلاعات میخوام به خاطر اینکه خیلی مطلب نشه و بحث کوتاه بشه نمونه صحبتتون،
بله چالش ها رو میخوام بگم. نکنید در حوزه مثلا شبکه ملی اطلاعات ما در 15 سال میدونیم راه مشکل چیه، راه حلش هم میدونیم،
بله،
ولی نتونستیم اجراش کنیم دقیق. در حوزه کودک و چالش های اجتماعی هم باز همینطور، ما از نگاه آسیب شناسی مشکلی نداریم، ما الان میدونیم مشکل چیه، ما الان راهکار رو هم میدونیم چیه، ولی الان مشکل ما اینجاست که در مرحله اجرا وقتی که میخوایم وارد بشیم ما دستمون خالیه.
جناب شما توی پلیس فتا من میدونم که خب خیلی با این اتفاقات روبرو هستید، خودتون هم اول فرمایشاتتون فرمودین. توی پلیس فتا برای این موضوع و چالش هایی که به وجود میاد چه پیش بینی هایی کردین برای گروه های سنی مختلف و مخاطبین مختلفتون، دانش آموزان، کودکان و جوان و بزرگسالان؟ طبیعتاً جرائم و چالش های متفاوتی با هم دیگه به وجود میاد. شما توی این حوزه ها فعالیتی که انجام دادید و کمکی که میتونین کنین به صورت حالا شاید آموزش یا گفتگویی که بخواد به مردم و شنونده ها منتقل بشن بفرمایید به ما.
خدمتتون عرض می‌کنم اقداماتی که پلیس در انجام میده در سه حوزه مختلف تقسیم بندی میشه. ما یه حوزه مقابله و مبارزه داریم، ما گشت زنی های سایبری داریم، مصادیق مجرمانه رو وقتی که شناسایی میکنیم به مراجع قضایی میدیم و برابر دستور مقام قضایی اقدام مقابله میکنیم، یعنی سعی میکنیم که مصادیقی از جرم که میتونه فضای عمومی کشور و فضای مجازی کشور تحت تأثیر خودش قرار بده رو سعی میکنیم به موقع شناسایی کنیم. این اقدام مقابله ما با فرایندهای کنترلی باعث میشه که دامنه جرم کاهش پیدا بکنه و گسترده نشه. این یه بوده. بود دوم اقداماتی که داریم انجام میدیم هم‌افزایی است که ما داریم با سایر نهادها و دستگاه‌ها انجام میدیم. میدونید که پلیس از نظر قانونی اختیاراتش محدود به قانونه، یعنی ما فقط در چارچوب قانون میتونیم اقدام بکنیم. در مورد مثالی که در حوزه کلاهبرداری خدمتتون زدم، خب برخورد قانونی در انجام میشه، مبارزه داره میشه با این موضوعات، ولی عواملی که باعث میشه که این جرم این شکل داره گسترده میشه نیاز قوانین دیگه‌ای داره. یعنی پلیس نمیتونه قوانین موجود برای اجبار احراز هویت در خیلی از این بستر و سکو استفاده بکنه، چرا اینا نیاز قوانین داره، نیاز قوانین بالادستی و هم‌افزایی دستگاه‌های دیگه غیر از پلیس داره، دستگاه‌هایی که متولی اجرای این سند هویت و معتبر در فضای مجازی هستن، خب باید پاسخگو باشن، نیستن الان متاسفانه و ما این سازوکار رو نداریم. در حوزه سوم بحث پیشگیری و فرهنگسازی و آموزش هست که پلیس هم تو این حوزه واقعا به اندازه توان خودش داره تلاش میکنه. ما سال گذشته پویش کودکان سایبری رو راه اندازی کردیم و اجرا کردیم. اگر خاطرتون باشه در سال گذشته باز در قضیه ماما ورود بسیار جدی پلیس داشت. در حوزه قمار و شرط‌بندی آنلاین پلیس ورود بسیار جدی داشت. الان در حوزه کلاهبرداری هایی که در قالب پیامک سامانه سنا یا کلاهبرداری های اینترنتی که الان تو همین پلتفرم های داخلی ثبت آگهی و فروش اجناس دست دوم هست، پویش خرید امن رو اجرا کردیم.
از تولید محتوا فرهنگ سازی به نظر شما اینجا پاسخگو هست و میتونه کمک کنه؟
میشه، خیلی میتونه بسیار کمک بکنه، ولی یه نکته مهم اینه که ما در اصول مهندسی نرم افزار و اصول امنیت یه قاعده ای داریم. بله. میگیم که کاربر باید پشتیبانی بشه از سیستم برای خطای احتمالی. شما نگاه بکنید، شما در قالب به طور مستمر در معرض انواع کلاهبرداری و جرایم اینترنتی قرار میگیرید. اگر خدایی نکرده یک بار به هر دلیلی به خاطر حواس پرتی، به خاطر مشغله خیلی زیادی که تو اون لحظه داشتید و هر دلایل محیطی که شما باهاش مواجهید اون لحظه دقت نکنید و یه لینکی رو برید و یه پرداختی رو بخواید انجام بدید، همون لحظه گرفتار. یعنی ما نباید فقط توقع داشته باشیم از کاربر که فقط کاربر باید حواسش جمع بشه. این اصلا در اصول مهندسی نرم افزار و اصول امنیت اصلا پذیرفته شده نیست. یعنی ما داخل با سازوکارهای امن سازی، سازوکارهای پشتیبانی از خطا رو باید مثلا یه مثال من بزنم صحبتام تمام کنم. ما در اجرای رمز دوم، رمز پویای بانکی، عملا اومدیم همین حمایت از کاربر کردیم دیگه.
بله.
یعنی اگر کاربر یک بار هم اشتباه بکنه اون پیامکی رو که دریافت میکنه احتمال امکان جبران خطا رو بهش میده. بله.
متشکرم، مثال خیلی خوبی بود. از شما در نهایت دوباره برمیگردیم به گفتگو با شما.
آی دکتر مؤمن نسب، همطور که مستحضرید بسیاری از چالش‌های نوظهور و جدید گریبانگیر جوانان و نوجوانان هستند. گاهی شبهاتی ایجاد میشه، جریان‌سازی‌هایی صورت میگیره در جهت دین‌زدایی که اصولاً از سنین پایین شروع میشه و کودکان و نوجوانان رو به دام میندازه، مخصوصاً در بستر خانواده‌هایی که ناآگاهن، کم‌آگاهن و شاید ولنگارن. در این خصوص میتونید برامون توضیحاتی بفرمایید؟
فضای مجازی یک فضای زیسته، زیست بومه. وقتی شما توی یک فضای زندگی بکنید که اون فضا یک نوع تیپ، یک نوع تفکر، یک نوع رفتار ارزش باشه، غالبا آروم آروم شما هم همون تیپ، همون رفتار، همون افکار بهتون سرایت میکنه.
بله همینطور.
متاسفانه الان در فضایی مثل مثلا اینستاگرام که به اعتقاد بنده سم مهلک برای حداقل کودکان و خانواده ها، میبینیم که ارزش اونجا واقعا تناسبی با ارزش در فضای فیزیکی ما نداره. مثلا شما فرض بکنید در فضای اینستاگرام یا امثال این نرم افزار دوا تصویر محور، هر کسی که بیشتر بتونه جلب توجه بکنه خب بیشتر مورد توجه قرار میگیره و لایک بیشتری جمع میکنه. این جلب توجه با رفتارهای ساختارشکنانه معمولا اتفاق میفته. خب و هم بر رفتار و هم بر افکار افراد اثر مستقیم میگذاره. میبینید همون فردی که اونجا با یک تیپ خاصی ظهور و بروز پیدا میکنه، آروم آروم در فضای فیزیکی هم با همون شکل و قیافه دیده میشه، یا اگر حرفی میزنه و تیپ خاص شخصیتی اونجا مشهورش میکنه
دیگه متداولش میکنه در واقع تو محیط واقعی.
دقیقا اینجوریه. یعنی پهنه های گاهن میبینیم در اینستاگرام که حتی قابل بیان در رسانه نیست، که یک رفتار بسیار بسیار شنیه و عجیب و غریب اونجا تبدیل میشه به یک رفتار عادی که اگر فرد انجام نده، که همون چالش هایی که من اشاره کردم بخشش همین هست.
آی دکتر، چرا تولید محتوای بومی و محلی ما نمیتونه غالب بشه به این فضا؟ همطور که تو گزارش شنیدید 30% از تولید محتواهای کشورهای اروپایی قانون گذاری شده که باید بومی باشه. آیا در کشور ما هم این اتفاق میفته؟ بهش اهمیت داده میشه؟ از اونجایی که شما فعال فضای مجازی هستید میپرسم.
خب ببینید، اگر فضا بی‌طرف باشه بله این امکان میتونه اتفاق بیفته. مثلا فرض بکنید الان شما محتوایی در پیرامون حاج قاسم سلیمانی اگر در اینستاگرام تولید بکنید، خب صفحه شما بسته میشه. در رابطه با کرونا حتی ادعای شروع کردن به فرهنگ سازی کردن، صفحاتشون در اینستاگرام حذف شد. وقتی شما اجازه فعالیت در چارچوب قوانین کشور خودتون رو بهتون نمیدن، خب قاعدتاً باید برید ببینید برای چه تاثیر رو فعال بکنید. بعد یه چالش وجود، مثلا همون اروپایی که شما میگید الزام کرده بایی که من خاطرم هست، نه الان، شاید 10-15 سال پیش بود، اتفاقی تو اینترنت دیدم که مثلا تو آلمان از google.de استفاده میکنن، تو فرانسه از google.fr. تعجب کردم چرا اینا از google.com استفاده نمیکنن. این fr و de چیه؟ متوجه شدم اینها با دامنه مخصوص خودشون گوگل رو میزبانی میکنن. یعنی میگه مثلا اگه تو فرانسه هستی، مردم فرانسه باید از google.fr استفاده بکنن. بعد اومدیم دیدیم که بیشتر بررسی کردیم، دیدیم سرور گوگل فرانسه در فرانسه است. یعنی اطلاعات مردم فرانسه رو خارج نمیکنه، به زبان خودشون هست، قوانین خودشون رو توش رعایت میکنه. مثلا بعضی چیزایی که تو آلمان نباید سرچ بشه، مثلا در مورد نازی
در واقع محدوده تعیین شده برای سرچشون.
یعنی اصلا میشه گوگل آلمان، یعنی مثل کوکاکولای ایران مثلا. خب
بلی.
یعنی تحت لایسنس در واقع آلمانه که داره اونجا فعالیت میکنه.
در شاید اینجا ضعف همون شبکه ملی اطلاعاته که انشالله
و قانون گذاری
امیدوار بلد. باشیم که به زودی زود انشالله جبران بشه.
من اصلا میفرمان شبکه ملی اطلاعات به همه چی ربط داره. یعنی شبکه ملی اطلاعات باشه، مثلا پلیس هم میتونه کارش رو خیلی بهتر انجام بده.
دقیقاً همینطوری که میفهمید.
در جریان مثلا به وجود نمیاد که بخوایم رسیدگی بکنیم، اگه به وجود اومد خیلی راحت‌تر قابل پیگیری هست.
بله همینطوره. خیلی متشکریم. خب از نظر ارزشمند خانم دکتر نصیری استفاده کنیم. خانم دکتر نصیری، یه چالش جدیدی که خیلی جدیداً بحث برانگیز شده حواس پرتی دیجیتاله، درسته؟ میشه در این خصوص برای ما و شنوندگانمون توضیح بدین؟
ببینید، حواس پرتی دیجیتال یکی از مسائلیه که امروز روش دارن کارهای پژوهشی زیادی انجام میدن. یعنی توی همین همایش علوم شناختی یک مقاله ای رو در واقع ارائه دادم همین بحث حواس پرتی دیجیتال بود و در حوزه های مختلف از این صدای اومدن پیام روی گوشی و اینکه شما نمیتوانید حتی یک مطالعه یا حتی یک در واقع آب میوه‌تون رو با آرامش کامل بخورید و مدام این صداها میتونید نویزهای محیطی که متأثر از این فضا هستن چگونه میتونن تمرکز شما رو به هم بزنن شروع میشه تا بحث هایی که در حوزه در واقع تبلیغات هستن و این حواس پرتی دیجیتال چگونه شما رو میبره به سمت اینکه رفتارهایی رو از خودتون بروز و ظهور بدین که اون رفتارها اساسا در مدل زندگی شما تا به امروز نبوده. بحث حواس پرتی دیجیتال مخصوصا در حوزه کودک و نوجوان نکته بسیار مهمیه که ما باید بهش توجه بکنیم، کما اینکه خود معلمان و در واقع حتی مدیران ما هم درگیر این بحث حواس پرتی دیجیتال هستن. اما از اونجایی که امروز دعوا اساسا بر سر عرض بکنم خدمت شما جلب توجه هست، همون چیزی که ما بهش اقتصاد توجه میگیم و آقای مومن نصب یک بخشی رو اشاره کردن و بحث مرگ تمرکز داره امروز دیگه مطرح میشه، یعنی همه تلاش برای اینه که شما متمرکز نتونید باشید، چون توی تمرکز شما ممکن هست خیلی از این اتفاقات توی فضای در واقع شبکه های اجتماعی و فضای مجازی رو پس بزنید، وقتی متمرکز بشین متوجه سرابگونه بودن و حبابگونه بودن اینها به راحتی بشین. خب اینجا بحث حواس پرتی دیجیتال اهمیتش خیلی زیاده. اونها میان با تقویت هوش دیجیتال در واقع این رو به کودکان خودشون آموزش میدن. نکته خیلی مهمی که ما بهش توجه نداریم بحث آموزش هست برای کودکان و جوان. ببینید یک قدم اونها حتی از موضوع سواد رسانه‌ای و تربیت، حالا البته یک فاز تربیت رسانه‌ای جدی دارن اونها که ما وقتی میگیم تربیت همه تصورشون اینه که داریم یک رویکرد مذهبی رو وارد یک موضوع آکادمیک میکنیم، در حالی که اونها وقتی بحث سواد دیجیتال رو مطرح میکنن میان میگن که اوکی این شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و همه اینها اساسا اومدن همین کاری رو بکنه که امروز داره میکنه. شما به عنوان مخاطب کجای این معادله ایستادی و کجای این زمین داری بازی میکنی و چقدر حواست هست؟ آیا تو هیچ مسئولیتی نداری به عنوان مخاطب که محتوای رسانه‌ای هر آن چیزی که از او میخواهد کسب درآمد بکنه، میخواد نگاه و فکر و ایدئولوژی خودش رو به تو قالب بکنه یا هر چیزی، تو کجا وایسادی و تو چقدر دروازه‌بانی داری میکنی؟ یعنی یه مرحله عبور کردن از این بحث و وارد، یعنی خود مخاطب رو هم درگیر کردن با این موضوع. میخوام بگم حواس پرتی دیجیتال و اون بحث در واقع تلاش برای متمرکز نشدن که یکی از آفتهای جدی هستش که تو دنیا وجود داره، چون میدونن نیروی انسانی غیر متمرکز که نمیتونه توان تمرکز روی کارش رو نداره چقدر میتونه به ساختار اجتماعی اقتصادی سیاسی اون جامعه ضربه بزنه و میان اون رو سیانت میکنن، اون رو براش برنامه ریزی میکنن. ما اگه این کار رو نکنیم در حوزه حواس پرتی دیجیتال ورود پیدا نکنیم، با یک نسلی مواجه خواهیم شد که اینها مدیران جامعه ما و نیروی فکری جامعه ما هستن که نمیتونن دقیق متمرکز بشن رو کاری که دارن انجام میدن.
دکتر موضوع بسیار مهمیه این گفتگو، حیف که وقتمون اندکه، ان شاء الله تو فرصت های بعدی این موضوع رو حتما پیگیری کنیم مجدد. من تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه، معاون باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه یونسکو در ایران، و جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا. عذرخواهی میکنم وقت کم اومده، نمیتونیم ادامه بدیم گفتگو کنیم با شما، و جناب آقای دکتر روح‌الله مؤمن نسب، دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی که در خدمتتون بودیم.
خیلی متشکریم از این که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. همونطور که مستحضر بودید در خصوص فضای مجازی و چالش‌های اجتماعی نوظهور گفتگو کردیم. تهیه کننده این برنامه خانم زهرا بهریه، هماهنگی پریسا سلامی، صدا بردار خوبمون آقای حجت حسینی، آیتم ساز خانم فاطمه شار، کارشناس مجریمون آقای بابک کربوسی و بنده فاطمه حسن‌پور در خدمت شما بزرگواران بودیم. ان شاءالله که از این برنامه استفاده کرده باشید. تا هفته آینده همه شما بزرگان رو به خدای بزرگ
خدا نگهدارتون.
شنونده برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو بودید. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در شب و شب زندگی همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو.
من غلام قمرم، من غلام قمرم، من غلام پیش من، پیش من، پیش من سخن شم و شکر، شم و شکر، نگو هیچ مگو. من غلام قمرم،
غیر قمر هیچ مگو.
پیش من جز سخن
شمع و شکر هیچ مگو.
سخن رنج مگو جز جز که به سر هیچ مگوی
یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما عزیزان همچنان در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید و ممنون و سپاس از اینکه در این روزها با شرایط سخت کرونایی همچنان شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت میکنید و با رعایت اونها در حفظ و نگهداری سلامت خودتون و دیگران توجه و اهتمام لازم رو دارید. اما دوستان عزیز، در لحظه ها و فرصت های ناب سحرگاهی هستیم، لحظه هایی که منتهی میشن به اذان صبح به افق تهران. در این لحظه های ناب عاشقی از همه شما خوبان التماس دعا داریم و به اطلاعتون هم میرسونم که هنگام اذان صبح 5:06 خواهد بود. همراه میشیم با ویژه برنامه اذانگاهی رادیو گفتگو تا طلوع سحر.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را شیرین می کند.